فروشگاه ها استفاده کنه و روزش رو همونجا بخوره. خب اینجا این سوال مطرح میشه، آیا مجاز هست یا نه، با چه شرایط و چه شیوه‌ای، که انشالله در برنامه بعد جناب آقای مقدسی پاسخ خواهند گفت.
الله الله
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد مقدسی. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای رو درباره استعمال دخانیات و ورزش کردن براتون میخونم. ایشون نوشتن با توجه به اینکه ورزش کردن پاسخ به نیاز حرکتی روزمره جسم و روان انسان است که برای سلامتی و رشد و تعالی همه مردم نیاز و ضروری است، واجب اعلام نمی شود و از طرف دیگر استعمال دخانیات را چرا حرام نمی کنند؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در این باره بشنوید.
اولا اینکه چرا یک کاری واجب شمارده نمی شود؟ یا کار دیگری چرا حرام شمرده نمی شود؟ این فتوای به واجب بودن یا حرام بودن دست خود فقیه و مرجع تقلید که نیست. اینا بر اساس ادله‌ای که وارد شده است، یعنی بر اساس اون مبانی فقهی که وجود داره، آیه‌ای از قرآن باید باشه، روایتی باید باشد، یا یه اصول کلی که القا کردن بر اساس اون اصول و قواعد باید فتوا بدهد. اینکه چرا این رو واجب نیست، چرا او یکی حرام نیست، برمیگرده به اون فهم فقهی فقیه. مثل این است که ما به یک پزشکی بگیم آقا چرا این دارو رو نوشتی برای من و چرا داروی دیگری رو ننوشتی. خب این برمیگرده به دانش همون پزشک. اما نسبت به دو مسئله که اشاره فرمودنی که ورزش و یکی استعمال دخانیات، بله یه حکم کلی وجود داره، حفظ سلامتی واجب و لازم است و ضرر زدن به این سلامتی هم حرامه. یعنی اگر حالا کسی با ورزش یا کار دیگر سلامتی خودش رو حفظ میکنه، یعنی اگر اون کار رو انجام، توضیحش این است، اگر اون کار رو انجام ندهد مریض میشه قطعا، اونم مرض یا ضرر قابل اعتنایی هست، بله برش واجب است که اون کار اگه مجاز است انجام بدهد. حالا ممکنه کار در مزرعه باشد، یا مثلا پیاده روی باشد، یا نرمش و ورزش باشد. اگه لازم دونسته، مثلا پزشکی براش نوشته فلان دارو رو استعمال کن، یا نوشته خلاصه شما باید برید استخر یا باید پیاده روی کنید، خب این میشه لازم، میشه واجب. از سوی دیگر هر عملی که برای انسان ضرر متنابه و قابل توجهی داشته باشد حرام است. لذا شخصی که میدونه استعمال دخانیات براش ضرر داره، خب اونم حرامه. پس حکم کلی مشخصه. اما اینکه چرا فلان عمل رو واجب ندونستن یا فلان عمل رو چرا حرام ندونستن، عرض کردیم این برمیگرده به ادله مربوط به آن و استنباطی که فقیه از اون ادله دارد.
آیا پدر و پسر از نظر شرعی مجازن به همدیگر قرض ربوی بدهند؟ حکم این مسئله نسبت به پدر و دختر چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و پاسخ به سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
رباخاری از گناهان بزرگیه که حداقل در 7 آیه قرآن و روایات فراوان به اون تصریح شده. علاوه بر آیات و روایات، دلیل عقل و اجماع فقهای اسلام نیز بر حرمت این گناه بزرگ شهادت میده و تبعات منفی فراوانی در دنیا و مجازات سختی در جهان آخرت داره، ولی در چند مورد استثناء شده و حرام نیست. اول، ربا گرفتن مسلمان‌ها از کفاری که در پناه اسلام نیستن، که این یک طرفه است، یعنی فقط مسلمان‌ها از این کفار میتونن ربا بگیرن، اما برعکسش جایز نیست. دوم، ربا گرفتن زن و شوهر که دو طرفه است، هم زن میتونه از شوهر ربا بگیره و هم شوهر از زن. و سوم، ربا گرفتن پدر و فرزند از همدیگه که این هم دو طرفه است. بنابراین پدر و دختر هم میتونن به همدیگه ربا بدن و کار حرامی نیست، همونطور که پدر و پسر هم میتونن به همدیگه ربا بدن و کار حرامی محسوب نمیشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
با سلام خدمت کارشناس برنامه. بنده سوالی که داشتم، یه پدری در زمان خود حالا به اجبار مال ملالشو فرزندان به نام خود میزنه، یعنی دوتا فرزندش به اجبار میزنن به نام خود، بعد 6 ماه این فوت میکنه، آیا بعد فوتش فرزندان دیگر میتوانن این مال را برگردانن؟ چون این مال به اجبار به نام اون بچه زده شده، آیا این مال برمیگرده یا به نام همون آقا خواهد ماند؟ با تشکر.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
سوالی که شما مطرح کردید مسئله نزاعیه، نیاز به اثبات داره. اگر واقعا به اجبار بوده و پدر هیچ اختیاری نداشته و تا آخرم به این کار راضی نبوده، خب حرف شما درسته، باید برگرده به اموال پدر بین ورثه تقسیم بشه. اما اگر برادری خواهری صحبت کرده و پدر راضی شده و ملک را به نام او زده، یعنی به او بخشیده، گفته مال خودت، اومده سند به نامش زده، این دیگه خب نمیشه برگردونیم. هم قانونا به اسم او خورده، هم شرعا پدر به او بخشیده. اینی که اجبار بوده، چجور اجبار بوده، این مسئله نزاعیه، یعنی قضایی هست، باید از مراجع قانونی خودش پیگیری کنید یا با وکیلی مشورت کنید ببینید چرا حلی را به شما میده. اینی که شما میفرمایید اجبار، باید صورتهاش معلوم بشه. اگر واقعا پدر هیچ اختیاری نداشته و راضی هم نبوده، حرف شما درسته. اما اگر غیر از این بوده، باید ببینید که چه فرضی پیدا میکنه، با یک وکیل امینی مشورت کنید ببینید چه راهکاری را به شما پیشنهاد میده.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، لطفا مشخص کنید آیا جواب دادن به سلام در پیام‌های مجازی واجب است یا نه. پاسخ حجت الاسلام والمسلمین محمودی به این سوال:
این سلامی که در پیام‌ها، در پیامک‌ها و در از طریق رسانه‌های گروهی پخش میشه، اینها سلام حقیقی نیست که واجب باشه جواب دادنش، بنابراین اشکالی نداره و واجب نیست که جواب بدید. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر کسی در تشهد نماز شهادت ثالثه را بگوید، نمازش چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
نه، همینطوری که در رساله های عملیه نوشتن، همون تشهد را بفرمایید، تشهد بر وحدانیت خدا و نبوت پیغمبر اکرم.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن: من یک مادر سرپرست خانوارم و سرپرستی 3 فرزندم و هزینه زندگی آنها را سالهاست بر عهده دارم و معمولاً به سختی و بدون پسنداز اموراتم می‌گذرد. آیا با این توضیحات خمس بر من واجب است یا خیر؟ حجت الاسلام والمسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
از نظر آیت الله از ما شبیری زنجانی، شخصی که درآمدی داره یا سودی کرده، منفعتی گیرش اومده، تو سال خرجش نمی کنه، اما برای تهیه مخارج لازم به اون احتیاج داره. مثلا فرض بکنید برای هزینه درمانش به این احتیاج داره، ولو تو اون سال استفاده نکرده، یا نیاز داره به خانه‌دار شدن و از راه دیگه نمیتونه خانه‌دار بشه، یا نیاز داره به یک وسیله نقلیه، اون حداقل وسیله نقلیه که باید داشته باشه رو نمیتونه از راه دیگه تهیه بکنه، با پولی که برای اون حداقل وسیله نقلیه، برای حداقل خونه لازم، برای اون درمان لازمش پسنداز میکنه، اونا خمس تعلق بهش نمیگیره. منتها اینو توجه بکنید، گاهی اوقات یه چیزی در مسیر تهیه این امور لازمش نیست ولی اضافه اومده، مثلا پارچه ای رو برای شخص آوردن و این لباس به اندازه کافی داره، پارچه رو آوردن این گذاشته کنار، سال بهش گذشته، خب این پارچه رو که نمیخواد بره بفروشه که بره خونه باش تهیه بکنه که، خب پس به این پارچه برای تهیه خانه به اون احتیاج نداره، برای تهیه چیزای لازمش به اون احتیاج نداره، استفاده هم نکرده تا یک سال، این چیزایی که سال بهش میگذره رو باید خمسش رو بپردازه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. دست گذاشتن روی قرآن و قسم دروغ یاد کردن آیا موجب دیه میشود و این کار اشکال شرعی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی:
خود دروغ گفتن از گناهان کبیره است، حالا چه قسمی قبلش باشه یا نباشه. دروغ گفتن ذاتاً از گناهان کبیره است و تمام خبائث رو هم میگن در خانه محبوس کردن، کلید اون خبائث دروغه، این که معلومه. حالا چه برسه که انسان دست به قرآن کریم بذاره و قسم بخوره؟ درسته این قسم شرعی که کفاره داره نیست، اما گناه هست و گناه کبیره است که مضاعف شده، یعنی حرمتش و گناهش مضاعف هست، نه دیگه که نداره و کفاره هم به گردنشون نیست، ولی اشکال شرعی قطعا داره، جز گناهان کبیره است و باید طرف استغفار کنه که دیگه از این کار نکنه. حالا اگه بخواد خودشو جریمه کنه، یک روز روزه بگیره، سه روز تا بدونه، هیچ وقت دیگه این کارو مرتکب نشه، اشکال نداره. اما دیه و کفاره که ایشون گفتن، اصلا دیه که نداره و کفاره هم به گردنشون نیست الا استغفاری که باید از ته دل انجام بده.
اگر آرنج دست قبل از وضو خیس باشد، وضوی ما اشکال پیدا میکنند؟ مرجع تقلید هم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاسته به این سوال:
اشکالی نداره، شما آبی که میریزید برای وضو اگر بر اون خیسی غلبه پیدا کند یا اگرم زیاده، قصدتون این است که آبهایی که هست و آبهایی که میریزم همه برای وضو باشد، این اشکالی نداره، بنابراین ضرری نداره و وضو صحیح است.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از این که با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
انشاءالله که پاسخ به سوالات شرعی خودتون رو در برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. برنامه که 11:25 دقیقه امروز یک شنبه یک بار دیگه براتون پخش خواهد شد. الان 3:45 دقیقه هست که دعوت بکنم با برنامه مکارم خوبان همراه باشید. درس اخلاق حجت الاسلام همتیان.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی،
ای
پس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم امام اصغر و نافدا از خدا برای علما دو چیز میخواند و برای متعلمین هم دو چیز دیگری را. عرض میکنن خدایا تفضل کن بر علمای ما به زهد و نصیحت و خیرخواهی، و برای متعلمین ما خدایا مقدر کن یکی جهد را و یکی رغبت را. جهد با جهد ظاهرا فرقش این است که جهد یعنی تلاش کردن، کوشش کردن، ولی جهد یعنی نهایت تلاش، نهایت کوشش. اگر یک کسی بخواد موفق باشه هم نیاز دارد به یک تلاش خستگی ناپذیر، نهایت کوشش و تلاش علمی، و هم نیاز دارد به رغبت و میل و انگیزه و نشاط و جوشش درونی. گفتیم برای اینکه انسان ایجاد انگیزه درش بشه و انگیزش هم تقویت بشه باید علاج علمی کرد و علاج عملی. علاج علمیش این که این انسان ارزش علم را، ارزش عالم را، ارزش معنویت را، ارزش خدمتگزاری به مردم و دین و نوکری و خدمتگزاری امام اصغر و نافدا را بفهمد. اگر این معرفت رو پیدا کرد، اگر فهمید علم چقدر میارزه، عالم چقدر ارزش دارد تو این عالم، خدمتگزاری امام از چقدر ارزش داره که امام حسین و امام صادق علیهم السلام به فرمان لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. اگر ما دوران امام از را درک میکردیم تا آخر عمرمون خدمتگزار او بودیم، در خدمت او بودیم، معلوم میشه نوکری امام زمان، خدمتگزاری امام زمان خیلی چیز با ارزشی است. وقتی یک انسان ارزش و قیمت اینها رو بدونه، مسلما رغبت پیدا میکنه که به دنبال علم بره، به دنبال عالم شدن بره، انگیزه پیدا میکنه و انگیزش قوی میشه. لذا عرض کردیم در قرآن مجید و در روایات اهل بیت یک ارزش ویژه‌ای برای علم و عالم قرار دادن که لازمه یک انسان ابتدا مقداری با این آیات و با این روایات مأنوس باشه. لذا ما می‌بینیم بسیاری از بزرگان وقتی که به خصوص بخواستن راجع به علم یا عالم حرفی بزنن، اول همین روایات و آیات را می آوردن، مثل کتاب شریف منیت المرید که شهید ثانی میاد و اول آیات فضیلت علم را، روایاتی که در فضیلت علم هست مفصل بیان میکنه، توضیح میده تا این طلبه اول ارزش علم و جایگاه عالم رو بدانه. حتی فرزند ایشون در کتاب شریف معالم الاصول که اصولی بود که قبلا طلبه ها بیشتر میخوندن، ایشون قبل از اینکه کتاب اصولش را و فقهش را شروع بکنه، اول همین آیات و روایات را نقل میکنه، فضیلت علم را، فضیلت عالم را بیان میکنه. در باب فضیلت علم و عالم گذشته از آیات قرآن که عرض کردیم 80 جا قرآن راجع به فضیلت علم و عالم سخن داره و آیاتی رو اشاره کردیم، در روایات هم عرض کردیم، اگر ما از پیغمبر، اگر ما از اهل بیت سوال بکنیم راجع به بهترین سرمایه زندگیمون یعنی عمرمون، همینی که پیغمبر در روایات متعددی فرمود جز اولین سوالاتی که در روز قیامت از بنده میشه این است که عمرت رو کجا خرج کردی، جوانیت رو کجا صرف کردی. یعنی اینا چیزایی است که انسان در مقابلش مسئوله و مورد بازخواست و سوال قرار میگیره. خب حالا این عمر را اگر از پیغمبر و اهل بیت بپرسیم کجا خرج کنیم، در یک کلمه میگن علم. پیغمبر فرمود یا عالم باش، یا متعلم باش، یا مستمع باش، یا محب اینها باش، و دیگه پنجمی نباش که هلاک میشی. پیغمبر و امام صادقم علیه السلام فرمودن مردم سه دستن، یا عالمن، یا متعلمن که اینها انسانهای با ارزشی هن، و یا به تعبیر امام صادق فرمود اون خاصاکی هن که پرکاهی هن که روی آب یه گوشه افتاده، یعنی هیچ ارزشی نداره. یا امیرالمومنین فرمود اون پشه های ریزیست که از خودشون استقلالی ندارن، هر طرف باد بیاد میرن چون وزنی ندارن. لذا وجود نازنین پیغمبر در یک روایتی که شبیه این روایات ما فراوان داریم، فرمودن معلم الخیر یستغفر له دواب الارض و حیتان البحر و طیر فی الهوا. فرمود اون کسی که یک کلمه خیر به دیگری یاد بده، خودش یاد بگیره و به دیگری یاد بده، خودش هدایت بشه و دست دیگری را هم بگیره، وقت یستغفر له استغفار میکنن براش دواب الارض. دواب جمع دابه است، یعنی هر جنبنده ای، هر چیزی که روی این زمین حرکت داره، حالا از اون کوچکترین موجودی که زنده است و ذره بینیست تا اون بزرگترین حیوانات، همه اینها پیغمبر میگه براش استغفار میکنن. ماهی های تو دریا، پرندگان در هوا. باز در یک روایتی وجود نازنین پیغمبر فرمودن مردم و مردان این امت من دو دسته هن. یک دسته ای اون عالمی است که خدا به او علمی داده، این علم را در اختیار دیگران هم قرار میده و از این علمش هدف دنیایی و مادی نداره، علمش را در مقابل متاع بی ارزش و حقیر دنیا قرار نمیده. فقط فرمودن یعنی کسی یک عالم اینطوری شد که علمش رو برای خدا، برای خدمت به بندگان خدا و دین خدا به دست آورد، وقت یستغفر له من فی البر و البحر و دواب البر و البحر، استغفار میکنن برای او اون چه که در خشکی و در دریاهاست. تمام موجوداتی که در خشکی و در دریاها هستن برای او استغفار میکنن. بعد فرمود پرندگان در هوا هم برای او استغفار میکنن و یقدم علی الله سیدن و شریفا. وقتی هم روز قیامت وارد بر خدا میشه، آقا وارد میشه، شریف وارد میشه، یعنی عالمی که تو این دنیا اینقدر ارزش دارد که تمام موجودات سنای و گوی او هستن، اون وقت در آخرت هم آقاست، اونجا هم شریفه، اونجا هم آبرو داره، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن شفیعان روز قیامت چند دسته هستن؟ انبیا، شهدا، بعدم فرمودن علما. علما هم مقام شفاعت دارن و شفیع دیگران میشن در روز قیامت. خب این روایتی که میفرماد تمام این موجودات دعاگو و سناگوی عالمن، معلوم میشه این خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره. اگر ارزش و قیمت نداشت اینطور نبود. اون روایتی که بزرگان ما نقل کردن از روایات صحیح و متواتره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان الملائکه لتزع اجنحتها تحت اقدام طالب العلم، فرمودن با تحقیق مسلم ان الملائکه، به درستی که به تحقیق که ملائکه پروبال خودشون رو باز میکنن زیر پای طالب علم. به تعبیر از آیت الله جوادی حفظه الله میفرماید شما تو این عالم برای کی بهتر از اینها فراش پیدا میکنید؟ خب فراش یعنی اون خدمتگزاری که فرش ها رو پهن میکنه، مکان رو آماده میکنه، اون خدمتگزاره. بعد میفرماید کسانی که دنبال علمن، علما، فراششون، خدمتگزارشون فرشتگانن، ملائکن. خب اگر علم ارزش نداشت خدا نمی آمد یکی از موجودات عزیز و ارزشمندش که معصومند و هیچ وقت گناه نمی کنن اینها را خدمتگزار اونها قرار بدن. در روایات دیگری به این مضمون فرمودن که طالب علم وقتی به نماز می ایستد فرشتگان اطراف او رو می گیرند، پر و بالشون را به سر و صورتش می کشند، فرحن به، پر و بال خودشون را به سر و صورتش می کشند، به این هم افتخار می کنن. یعنی ملائکه به خدمتگزاری نسبت به یک اهل علم، نسبت به یک عالم افتخار میکنن که پر و بالشون را به سر و صورت او میکشن. در یک روایتی که وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان کرد فرمودن یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسك. خیلی عجیبه. به هر حال این سوال باید برای انسان مطرح باشه که انسان ارزشش به چیه؟ چقدر میارزه؟ اگر ما بخوایم انسان را ارزیابی بکنیم، ارزش گذاری بکنیم، چقدر میارزه؟ با چی ارزش گذاری بکنیم؟ موجوداتی که تو این عالمن خب گاهی مکیلن با کیل ارزش گذاری میشن، گاهی موزونن با وزن ارزش گذاری میشن، گاهی معدودن قابل شمارشن مثل گردو، تخم مرغ، امثال اینها با عدد ارزش گذاری میشن، گاهی با متر مثل فرش و زمین ارزش گذاری میشن. انسان رو با چی ارزش گذاری بکنیم؟ انسان نه بره پرواری که او رو وزن کنیم، نه گندم و جو و شیر و امثال ایناست که او رو کیل بکنیم، و نه گردو و تخم مرغی که او رو شمارش بکنیم.